بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين وجود مبارك امام هادي كامل و جامع پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین رو در زیارتی معروف به زیارت جامعه کبیره معرفی میکنند که یک کتاب به تمام معنا امام شناسی این زیارت به وسیله بسیاری از بزرگان شیعه تفسیر شده یکی از بهترین تفسیرهاش در 5 جلد الانوار و ساطعه است که این زیارت رو با کمک آیات قرآن و روایات و معارف مؤلف مرحومش تفسیر کرده در یک قطعه از این زیارت حضرت می‌فرماید ای پیغمبر ای ائمه طاهرین ای امامان هدایت ای معادن علم ای معادن کرم کلامکم نور سخنان شما نور چرا سخنانشون نوره؟ چون خلقت وجود مبارک این بزرگواران نوره خلقکم الله انوارن و نور ذاتی اونها و وجودی اونها و هستی اونها طبق روایات مهممون پیش از آفرینش آسمانها و زمین پدید آمده از پیغمبر اکرم تا امام 12 وجودن نورن شما در زیارت وارث هم خطاب به حضرت سید الشهدا علیه السلام میخونید: اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه بل ارحام المطهره. تو در صلبه های شامخ بلند مرتبه و رحم های پاک همه جانبه نور بودی، یعنی از اول نور بودی و وقتی به دنیا اومدی نور به دنیا اومدی و نیمه شبی هم که زین العابدین علیه السلام بدن قطعه رو در حصیر قرار داد، نمیشد بلند کنه بدنو، اگر حرکت میداد ممکن بود قطعه ای از بدن جدا بشه. حصیر رو کشید زیر بدن و میان قبر گذاشت و صورت مبارکش رو روی گلوی بریده گذاشت و گریه می کرد و خطاب به پدر عرض کرد که پدر جان، وارد عالم بعد شدی و آخرتو به نور وجه که مشرقه، تمام عالم بعد با نور ذات تو. وجه در اینجا یعنی وجود تو، شخصیت تو و حقیقت تو درخشان شد. خورشید طلوع میکنه تا کجا رو میتونه نور بده؟ تا آخرین سیاره منظومه شمسی، بیشتر که نور نداره. آخرت اول داره آخر نداره. در قرآن مجید ما درباره آخرت کلمه خالد و ابد داریم، خالدن فیها ابدا. آخرت همیشگی و دائمی با نور وجود تو درخشید. این چه نوریه؟ این چه نور با عظمتیه؟ و اما دنیا فبعد که مظلمه، اما بعد تو تمام این عالم با نداشتن حسین در ظاهر غرق در تاریکیش، هنوزم تاریک. اگه تاریک نبود این همه فساد چیه؟ این همه ظلم، این همه جنایت، این همه گناه، این همه معصیت، همه اینا تاریکیه، چیه پس؟ اما دنیا فبعد که مظلمه، در یه روایتی وارد شده. این روایت خیلی عجیبه که از وقتی به دنیا اومد ابی عبدالله تا روز عاشورا، هر وقت در شب تاریک که چراغ نبود تو اتاق یا در یه گوشه، بر اثر نور چهره و زیر گلوش میدیدنش. یعنی یه موجودی نبود که پنهان بمون. حالا ما در تاریکی که قرار میگیریم هیچکی ما رو نمیبینیم، ولی ابی عبدالله که نشسته بود در اتاق کاملا تاریک پیدا بود، بر اثر نور چهره و نور زیر گلو. چیکار کردن با ابی عبدالله عاشورا؟ بدبختا، نفهما، احمقا، منافقا، کافران و مشرکان. این که وجود همه ائمه است، وقد خلقكم الله انوارا. یکی از علمای مشهد که حالا تهرانه برای من گفت، گفت من خودم از مرحوم آیت الله حاج شیخ مجتبای قزوینی که اصالتا اهل تونوکابون بوده، ولی چون سالیانی از عمرشو در حوزه قزوین تحصیل میکرده معروف شد به قزوینی، که خواهرزاده مرحوم الهی تونوکابونیه. مرحوم الهی در همین منطقه حرم دفنه و یه شخصیت عجیبی بوده الهی تونوکابونی. عجیب کار ایمانش، نورانیتش، یقینش به جایی رسیده بود که حقایق رو در حد سعه وجودیش درک میکرد و به جایی رسیده بود که باهاش صحبت میشد. یه شب مرحوم آقای الهی، الهی تونوکابونی، نه الهی تبریزی برادر علامه طباطبایی که اونم مقاماتی که بهش رسیده بود اعجاب انگیزه، یه شبای الهی رو یه جا شام دعوت کرد. یه متدین، همه جام نمی رفتن اینا، سر هر سفره نمی نشستن، نمی نشستن. کاسبای گذشته کاسبای فوق العاده ای بودن. در دامغان یک کاسبی بود 80-70 سال پیش که مغازه داشت، عطاری داشت. دولتیای اون زمان که می اومد از ایشون خرید می کردن، پول دولتی ها رو توی دخل دیگه می ریخت. بعد یه بار یکی بهش گفت چرا این کارو می کن؟ گفت من این پولو خرج بنایی و این کارا می کنم، نمی خورم، با این پول لباس نمی خرم، با این پول کفش و جوراب فرشی که نماز می خونم نمیخرم، اعتماد به حلال بودنش ندارم. اینا کاسبای همین قرن اخیر ما بودن، همین قرن اخیر. یه کاسبی تهرون بود میومد پا منبر من، شاید 42-43 سال از دنیا رفته، مغازش تو بازار منتهی به میدون مولوی می شود. مردم ورامین، شهریار، علی شاهوز، تهرون خیلی خوب ازش خرید می کردن. اما چند تا خصوصیت داشت که تو گریه کردن برای ابی عبدالله هم حرف اولو می زد. اینا همه نوره، نور. اگه نور نیست چیه؟ ایشون اول صبح که می اومد در مغازه به شاگردش می گفت مخارج منزل من امرو مثلا 2 تومنه، 50-60 سال پیش 2 تومن، مزد تو در برج مثلا الان روزی 1 تومنه، این میشه 3 تومن. مغازم که برق نداره، یخچال نداره، هیچی نداره، خرجی نداره، ما امروز 3 تومن خرجمونه، خرج خونه و خرج شاگرد در مغازه. مواظب باش، اولا با کمترین استفاده جنس رو به مردم بفروش. من قیامت جواب پیغمبر رو نمیتونم بدم که چرا امت منو در فروش جنس در تنگنا گذاشت. 1. ثانیا، اینایی که میفروشی بینیمیز که وقتی سود فروش 3 تومن شد، بعدش دیگه جنس رو مطابق خرید بفروش به مردم. اگر قند رو خریدیم کیلو 5000، اول صبح با سود میفروشیم 6 ریال، 3 تومن که تأمین شد قند رو از اون به بعد بفروش 5 ریال. از امت پیغمبر سود نگیر. من 60 ساله با همین مغازه خونه دارم، بچه زن دادم، دختر شوهر دادم، کربلا رفتم، مکه رفتم، کمک بین اونم کردم، ولی جمع کنم چیکار کنم؟ اندازه یه بانک جمع کنم بعد جلو چشم اسرائیل جونم رو بگیره و منم تو دلم داد بکشم خدایا تو خدای خوبی نیستی که بعد عمری جون کندن و این همه پول داری منو میبری؟ چرا جمع کنم؟ اینم یه ویژگیش. ویژگی دیگرش، گاهی مشتری ساعت 8، 9، 10 از همین اطراف تهران می اومدن، صورت می دادن، 5 کیلو چایی، 10 کیلو قند، 2 تا گونی برنج، جنس عطاری بود، صورت رو می خوند، می گفت نمی فروشم. می گفت من 20 سال عطار دارم خرید می کنم. می گفت می دونم، دوستتم دارم، پاکم اصلی، اما امرو به تو جنس نمی فروشم. چرا؟ گو بر این که صبح که مغازه رو وا کردم، نشستم رو چهارپایه، دیدم روبروم 2 تا مغازه اون ورتر صاحب مغازه گرفته است، غمناکه. پشتم رفتم بهش میگم که چرا قیافت گرفته؟ میگه من امرو 3 تومن چک دارم سررسیدشه، دیرو با فروشم تأمین نشده، کم دارم، شما برو از او جنس بخر که لنگ نشه. من لنگ نیستم، یه رو دیگه بیام من جنس بخر. یعنی مؤمن غم مؤمن رو نمیتونه ببینه، تحملش رو نداره، امروز خیلی ها غم دارن تو این گرونی عجیب اجناس که بلدم نیستن علاج بکنن، تو این گرونی اجاره خونه ها، تو این گرونی پول پیشه ها غم دارن مردم. منی که دستم میرسه در حد خودم دوتا را از غم نجات بدم، اگه نجات ندم والا بلا تو اصول کافیه پیغمبر میگه مسلمان نیستی. من اصبح ولا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. خیلی هم نمیان بگن، اما من شما یه وقت قیافه یکی رو میبینیم امناکه نمیشناسیم، چه عیبی داره؟ سلام داداش ناراحتی؟ و نمیدونید حل مشکل مردم چگونه طبق روایات مشکل دنیا و آخرت خودمونو حل میکنه. خدایا تو شاهدی، من به عنوان اینکه حرف خودمو بزنم نمیگم، میخوام بگم به برادران و خواهران که حل مشکل دیگران عامل حل مشکل خدا ده. یعنی به قول امروزی ها، حالا من تعبیرم یه چیزی دیگه است، به قول امروزی ها قرآن و روایات به ما برای هر کاری کد داده، برای هر کار. اما به قول خودم برای هر کاری کلید داده. فقط ما تهرونی همسایه داشتیم، هر وقت بازار پول کم می آورد گیر می افتاد اصلا ناراحت نبود، بهش می گفتن فردا 10,000 تومان بده کاری می خواهی چیکار کنی؟ می گفت کلید حلشو دارم، امرو بعد از ظهر میرم قم سر قبر پدر مادرم، اونجا براشون قرآن میخونم، فاتحه میخونم، یه زیارت به نیابتشون میرم، به هر دوشون میگم من فردا مشکل دارم، فردا مشکلم حله. کلید داره هر کاری. کسی اومد پیش یکی از رفقای پدرم که اهل دل بود، گفت وضعم پیچیده، گره خورده. گوه علت داره، علت داره. گوه علتش چیه؟ گوه چند وقت با زنت بد اخلاقی میکنی، خیال میکنی کنیزته یا بردته، اونم بنده خداست، اونم مؤمنه، اونم اهل نمازه، چرا تلخی میکنی؟ چرا برای شونه بالا میندازی؟ چرا رنجش بهش میدی؟ گو خداحافظ، رفت. یه هفته دیگه اومد گو آقا پیچیدگی زندگیم برطرف شد، مشکلم حل شد. یه آدمی اومد به پیغمبر گفت مشکل اقتصادی دارم. پیغمبر فرمود صدقه بده. و یا رسول الله من میگم 8 گروه 9 شما میگی دست کن تو جیبت. فرمود یه حد اقل صدقه بده. به یه عرب دیگه فرمود نمیتونی صدقه بدی، یه لیوان آب بده دسته یه تشنه، مشکلت حل میشه. کشورم برای حل مشکلاتش کد داره، کلید داره، ولی سردمداران نمیرن دنبال این کدها و کلیدها. کلید حل مشکل در قرآن، در نهج البلاغه، در کلام نوری ائمه طاهرینه. بابا دو ماه امتحان بکنید، دو ماه، بیشترم نه. اگه حل نشد قرآن و نهج البلاغه و روایات رو ببوسید بذارید کنار، بیدین بمیرید اگه حل نشد. کد داره، کد داره، کلید داره. برگردم به اون عالم مشهدی، برگردم به مرحوم الهی، دایی مرحوم عاشق مشتبای قزوینی که در حد مرجعیت بود. آقای الهی رو یه مؤمنی شام دعوت کرد. مؤمنم همه جا نمیره، مؤمن با مؤمن، الطیبات للطیبین. آقای الهی تو گوشت، گوشت گوسفند رو دوست داشت. اون شبم این مؤمن یه گوشت تازه تمیزی رو پخته بود، یه خود تفت داده بود و برده بود سر سفره. آقای الهی نخورد، هرچی صابخونه میدونست گوشت دوست داره، اصرار کرد بهش، گم میل نده. نون و ماست خورد و سفره رو جمع کردن و جلسه تموم شد و اومدن بیرون. قبرش همینجاست، الان نمیدونم کجای حرم. رفیقش بهش گفت آقای الهی شما که خیلی گوش دوست داری، چرا نخوردی؟ گفت اومدم دستم رو دراز بکنم یه لقمه گوشت بردارم، مثلا هنوز دراز نکرده بودم، قصد کردم دستم رو دراز کنم. از لای گوشت صدا بلند شد، آقای الهی من ذبح شرعی نشدم، حرام گوشتم. اینا تو این مملکت زندگی میکردن، اینا بودن که وقتی با یه مردمی تو مسجد تو جلسه حرف می زدن، مردم پاک اپا منبراشون می رفتن بیرون. مرحوم آیت الله العظمای حائری که همین مسجد بالا سر دفنه همین روبروم بود، ایشون 10 شب تو همین صحنه چسبیده به مسجد اعظم همینجا که ایوون طلا داره مغرب و عشا نماز میخوندن، عاشق عباس قمی رو دعوت کردن بره منبر. عاشق عباس مشهد زندگی میکرد، بعد رفت مشهد نجف، پدر مادرش قم بودن تا آخر اون. 10 شب عاشق عباس منبر رفت، بعد یکی دو تا از علما از مرحوم آیت الله حائری میپرسن منبر عاشق عباس رو چگونه دیدی؟ ایشون فرموده بودن هر طلبه ای رو پا منبرش ببینم، چون منبر عاشق عباس عدالت سازه، من حاضرم در نماز واجب به اون طلبه اقتدا بکن. این نوره. مرحوم عاشق مجتبی فرموده بودن من با همدرسیم حاج شیخ هاشم جوانی هنوز مشهد غیر حرم برق نبود، فقط حرم برق داشت. اون وقت همه حرم در محاصره کوچه پس کوچه بود، من یادمه، همه ی حرم، یعنی حتی بازارا درش تو صحن وا میشد. گم ما شب، اولی شب از یه کوچه اومدیم رد بشیم، خیلی تاریک بود، اون دیوارا بلند بود، خونه ها مشرف نداشت. ما اومدیم به هم زدیم طرح خونه ها رو، الان خونه ها همه تا اتاق خواب مردم رو میتونن نگاه بکنن. اصل زندگی اسلامی رو نابود کردیم. دیوارای بلند، غیر مشرف. گفت ما تای کوچه که وارد شدیم بریم طرف سر کوچه، دیدیم وسطای کوچه مرتب یه نوری پخش میشه خاموش میشه، پخش میشه خاموش میشه. دویدیم ببینیم منبع نور چیه. وقتی رسیدیم تو تاریکی دقت کردیم، دیدیم آشخباس قومیه، صاحب همین مفاتیح، البته 70 جلد کتاب داره، یکیش مفاتیح. گفت بهش، گفتیم این نور چی بود؟ گفت شما دارید میرید زیارت حضرت رضا؟ گفتیم بله. گفت چرا معطلی؟ خب برید زیارت. گفتیم آقا این نور که مرتب می جهید و خاموش می شد چی بود؟ گفتش که فرزندانم برید زیارت. ما موسیقش فرمود پس رو به حرم وایسی، چون نزدیک بود حرم، به حضرت رضا قسم بخورین که تا عباس قومی زنده است این داستان رو تعریف نکنیم. گفتیم قسم میخوریم، قسم خوردیم. فرمود کار من به جایی رسیده که هر ذکر خدا رو میگم، میگم لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله، از دهنم نور میزنه بیرون. کلامکم نور. امام هادی می‌فرماید ای رسول خدا، ای ائمه طاهرین، ای امیر المؤمنین، ای امام مجتبی، ای ابی عبدالله، سخن شما نور محض، چون خودتون نورید و این نور قدرت داره ظلمت جهل و ظلمت شرک و ظلمت کفر و ظلمت ریا و ظلمت تکبر و ظلمت غرور و معالجه کنه، اگه آدم اهل قبول نسخه طبیب باشه. اما اگه اهل قبول نسخه طبیب نباشه، نسخه طبیب اثری نداره که من برم دکتر بگم آی دکتر 48 ساعت دلم خیلی درد میکنه، میگه سریع این نسخه رو برو بیپیچ عمل کن، من فهمیدم دل دردت مالی چی خوب میشه، منم نسخه رو تا کنم بیام خونه بذارم تو تاخچه خوب میشم. قرآن تو تاخچه خونمه، درمان منه. کتاب روایت تو تاخچه خونمه، درمان درد منه. خب اینو باید به کار بگیرم، اگر به کار نگیرم که دردم، عزیزانم، خواهرانم، برادرانم معالجه نمیشه. میشه؟ نمیشه. مثلا روایات ما به زن و شوهر میگن نسبت به همدیگه پرگذشت باشه، تو سوره تغابن هم هست وعفو وصفهو، اون طرفش هم سفارش میکن. اگه زن و شوهر در یه اشتباهی، حالا شوهر اشتباه میکنه، زن اشتباه میکنه، پرگذشت باشن، تلخی پیش میاد، اختلاف پیش میاد، داد و بیداد پیش میاد. حالا یه اشتباهی کرده شوهر، خب پرگذشت باش، پیش خودت بگو معصوم که نی. حالا بعد 10 سال که با هم شیرین زندگی کردیم یه اشتباهی کرد، خدا اشتباهو میامرزه، من تو سنگینتر و سختتر خدایی. یا سفارش میکنه کم توقع باش. یه وقت خانوم مشکلی داره، بیماری داره، شوهر نسبت به مسائل زن و شوهری باید توقعش کم باشه تا زن علاج بشه. مرد یه وقت نچرخیده کاسبیش، دخلش پر نشده، حالا نیا تو این موقعیت بگو یه سرویس طلا برای من بخر، رفتم تو طلا فروشی دیدم ارزونم میده، گفته 60 میلیون تومان، خیلی هم ارزونه. خب کم توقع. حالا یه سالی دو سالی سرویس نداشته باشی، انگشتر نداشته باشی، چه عیبی داره؟ یه کسی میگو میرم خونه میبینم که پلو دونه نیست، آبکش نشده، دم کرده، آبش زیاد شده، شل شده، توی دیس وای نمیسه. گفت سر سفره میشنم، اصلا به زنم هیچی نمیگم، میگم بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا ما این قاشق رو برداشتیم این پلو رو بخوریم، به نیت سوپ میخوریم. حالا یه شبم پلومون شل شد، آش، یه وقتم که برنج کم آب میشه و سفته میاره سر سفره، میگم خدایا امشب شب نیت اینه که ما تعدیق میخوریم، میخوریم سیر میشه میام کنار. حالا به خانومم برگردم بگم پای ننم بشکنه که اومد تو رو برای من گرفت. تو هم زن زندگی هستی بابا، من شکم چقدر میارزه که آدم با یه بنده پروردگار تلخی کنه و داد سرش بکشه. کلام کن نور، اصلا آدم از این حرفا لذت میبره، از این حرف آدم زنده میشه. کلام کن نور، سخن شما ای پیغمبر و ائمه طاهری نور تاریکی های زندگی رو اگه من به کار بگیرم برطرف میکنه. خدایا به حق حضرت هادی که امروز شام ولادتش، و به حق وجود مبارک امیر المؤمنین که فردا شب به خاطر او بزرگترین عید اسلامه، و به حق دختر موسی بن جعفر که به این مملکت، به این شهر، به این حوزه حق همه جانبه داره، به ما شوق قبول کردن و عمل کردن به فرمایشات خودت و پیغمبر و ائمه رو عنایت بفرما. خدایا از زمانی که حضرت معصومه اینجا دفن شده تا این لحظه، خوبان از بندگانت در این حرم هر چه دعا کردن در حق ما و زن و بچه ها و نسل و مردم این مملکت مستجاب کن. دعای به حق حضرت هادی و امیر المؤمنین تمام گذشتگان شیعه رو یا یه مقدار وسیع‌تر به قول زین العابدین اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم اغفر لحینا و میتنا و ذکرنا و اناسنا و کبیرنا و صغیرنا و شاهدنا و غائبنا، یعنی یه دعای عالمگیر. خدایا همه گذشتگان و هر کی بناست خیری بهش برسن از زمان آدم تا الان، مخصوصا پدران و مادرانمون، عمه‌ها و داییامون، عموها و خاله‌هامون، خدایا عموهامون، معلمانمون، مراجعمون، واعظانمون، مدعانمون، هر کی به هر شکلی به این دین و به ما و نسل‌های قبل ما خدمت کرده، به خصوص مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رو امشب سر سفره رحمت خاصت قرار بده. خدایا به حقیقت ائمه و پیغمبر و صدیقه کبرا فرج امام زمان رو نزدیک کن. وجود مقدسش و دعاگوی همه ما قرار بده.